جمهوری ایران درباره اجرای برجام هستید. اجازه بدید همراه بشیم با آقای مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. آقای کاظمیان، بد نیست ما با همین صحبت‌های آخر آقای روحانی شروع بکنیم. خبرنگار روزنامه اعتماد از او درباره مشکلاتی که در عرصه سیاست داخلی ایران وجود داره، به ویژه خبرهایی که ظرف 24 ساعت گذشته وجود داشته درباره رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شروع کنیم. به اعتقاد شما با اجرای برجام و لغو تحریم ها دولت آقای روحانی در عرصه سیاست داخلی ایران از امروز با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد؟
پرسش مهم روزنامه اعتماد. به نظر من شاید گل کنفرانس مطبوعاتی امروز آقای روحانی بود، یعنی تمام سوالاتی که مطرح شد به گمان من فاقد
اهمیت. آقای کاظمیان، من خیلی عذرخواهی میکنم، یک لحظه فقط این رو اعلام بکنیم که نشست خبری آقای روحانی به اتمام رسید و ما همچنان با شما همراه هستیم. بفرمایید.
همچنان که اشاره کردم آقای پوراستاد، به هر حال پرسش خبرنگار روزنامه اعتماد به نظر من گل سوالات امروز در کنفرانس مطبوعاتی آقای روحانی بود. بقیه پرسش‌ها یا توضیحات آقای روحانی همه اون چیزهایی بود که تقریبا امروزشون در مجلس هم ابراز کرد و به نوعی داده جدیدی ابراز نشد. اما نکته مهم همزمانی رد صلاحیت‌های بسیار گسترده در انتخابات و حتی فراتر از پیش‌بینی‌ها در همزمان با این توافق و اجرای شدن برجام بود. خب به نظر میرسه واکنش آقای روحانی واکنش مهمی بود به نظر من، و به هر حال همین که آقای روحانی خط فارغی و فاصله معنیداری ایجاد کرد بین نگاه خودش و اقدام هیئت‌های نظارت وابسته به شورای نگهبان خیلی مهم بود. هرچند که به نظر میرسه این تأکید آقای روحانی که به عنوان رئیس جمهور از همه اختیارات خودم استفاده خواهم کرد، این نیازمند زمانه که مشخص بشه آیا ایشون با همون مکانیزمی که اشاره کرد، یعنی برجام و نحوه حصول برجام و اجرای شدن اون، آیا موفق خواهد شد با مخالفان دولت خودش و به ویژه اقتدارگرایانی که در شورای نگهبان اکثریت رو در اختیار دارن و در هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی مسلط هستن، آیا میتونه این بازی برد برجام رو به تعبیر خودش آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی هم تعقیب کنه یا نه؟ به نظر میرسه با صحبت‌های امروز ایشون در مجلس و با توجه به تأکیدی زیادی که داشت آقای روحانی بر نقش رهبر جمهوری اسلامی و حتی تأکید بر نقش نیروهای نظامی، که به نظر میرسید تلاش میکنه آقای روحانی به خصوص سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی رو در کنار خودش نگه داره یا حداقل ناراضی از این حصول برجام نکنه، به نظر میرسه که تلاش میکنه با گفتگو و با لابی با کانون مرکزی قدرت بتونه در حوزه توسعه سیاسی هم پروژه‌های خودش رو تعقیب کنه. هرچند که به هر حال حصول برجام و اتفاقات اخیر یک دوران جدیدی رو برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد، چون که خود آقای روحانی هم در مجلس اشاره کرد، امروز هم گفت، ولی به هر حال این افزایش اعتبار چنان که آقای روحانی گفت نیازمند یک نوع اعتماد سازی از طرف به هر حال هسته اصلی قدرت به ویژه در حوزه سیاسی هم هستش. یعنی اگر گمان میکنم اگر اون ثباتی که پشتوانه قراردادهای اقتصادی است در حوزه توسعه سیاسی متحقق نشه و مجلسی حداقل برخوردار از همه جناح‌ها شکل نگیره، احتمالاً حتی اون افق خوشبینانه که آقای روحانی ترسیم میکنه در حوزه اقتصاد شاید با یه اختلال‌های جدی بشه، و گمان میکنم که به هر حال آقای روحانی از فرصتی که داره تا نهایی شدن فهرست نامزدها در لابی با شخص اول نظام آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان احتمالاً بهره خواهد برد برای اینکه انتخاباتی رقابتی تر، اگر نه سالم و آزاد و عادلانه، دست کم رقابتی تر برقرار کنه تا بتونه این موج اجتماعی ایجاد شده بعد از برجام رو به نفع خودش و به نفع سیاست‌های خودش که محورش تکان دادن اقتصاد بیمار و راکد ایران هست بهبود ببخشه و ادامه بده.
خیلی متشکرم آقای مرتضی کاظمیان، همچنان روی خط ارتباطی ما باشید. اجازه بدید بریم به سراغ آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا. آقای تقی‌زاده، یکی از مهمترین محور صحبت‌های آقای روحانی درباره نقش دولت آمریکا و دولت بعدی بود. خبرنگاران هم در این باره سوالات مختلفی رو پرسیدن، اما واقعا چه تضمینی وجود داره که بعد از اینکه دولت آقای باراک اوباما تمام بشه و دولت جدید بر سر کار بیاد، این توافق هسته‌ای و این لغو تحریم‌ها هم ادامه داشته باشه؟ و من میخوام ببینم که البته خبرنگاری هم از آقای روحانی پرسید که ممکنه بعداً بر اساس مسائل حقوق بشر یا تروریسم هم بیاد دوباره تحریم‌هایی صورت بگیره، اما به اعتقاد شما چقدر دولت آینده آمریکا در تضمین این توافق میتونه نقش داشته باشه؟
این نقش میتونه موثر باشه، ولی احترامی که دولت بعدی باید به توافقهای دولت قبلی بگذاره به نوعی اعتبار سیاسی اون کشور محسوب میشه. اون که به عنوان برجام در ایران ازش یاد میکنیم یک قرارداد رسمی نیست، چرا که نه در کنگره آمریکا و نه در مجلس اسلامی ایران مورد تصویب قرار نگرفته، به رأی گذاشته نشده، به صورت تفاهمی است که دولت آمریکا تقبل اجرای اون رو به عهده گرفته. بنابراین به همون صورت که یک دولت در مورد اجرای یک تفاهم تصمیم میگیره، دولت بعدی این اختیار رو داره که اون رو نقض بکنه یا اصلاح بکنه، ولی نقض برجام به نظر نمیرسه با توجه به نظرهایی که نامزدهای اصلی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تا به حال اعلام کردن منجر به نقض برجام بشه، مگر اینکه در فاصله‌ای که رئیس جمهور بعدی انتخاب میشه اقداماتی از سوی جمهوری اسلامی صورت بگیره که موارد نقض برجام باشه. ما نمونه شلیک موشکی چند ماه قبل رو بیاد داریم و همینطور موشک پرانی سپاه پاسداران رو که آمریکا مدعی انجام اون شد و تصادف‌های نظیر دستگیری 10 ناوبر آمریکایی در آب‌های ایران. این نوع حوادث میتونن در کنگره آمریکا نزد دولت بعدی آمریکا به عنوان عوامل نقض تعهدات ایران تلقی بشن و دولت بعدی یا مبادرت به اعمال تحریم‌های بیشتر بکنه یا اون چیزی که به عنوان برجام میشناسیم مورد تجدید نظر قرار بده. ولی به نظر نمیرسه اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خودش پایبند بمونه در وضعیت موجود تهدید خاصی حتی از سوی دولت بعدی آمریکا مورد متوجه برجام بشه.
آقای تقی‌زاده، مواضع انتقادی تندی رو به نسبت آقای روحانی علیه عربستان داشت و شاید کمتر تصور می شد در بین مسائل مختلف به حال موضع تندی علیه عربستان گرفت. نظر شما رو من می خوام بدونم درباره صحبت های آقای روحانی و موازی که او علیه این کشور گرفت.
حق با شماست، این مقداری نه اعجاب انگیز ولی به هر حال ایجاد حساسیت میکرد. این تندی رو آقای روحانی حتی در مورد آمریکا و در مورد اسرائیل هم نداشت و به نوعی اون چی که امروز آقای روحانی در قبال عربستان سعودی انتشار اظهار کرد انعکاس نظرهای حاکمیت. به نوعی آقای روحانی خودش رو به نظامی ها، اصولگرایان و خط مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی نزدیکتر نشون داد و به نظر میرسه این بخشی از تعاملی است که دولت باید با حاکمیت جمهوری اسلامی داشته باشه تا بتونه خواسته هایی رو بهش دست پیدا بکنه. من جمله وقتی ما نگاه میکنیم در کنار مذاکرات حساس اتمی یک اتفاق سیاسی غیر قابل انتظار میفته و ایران و آمریکا مبادرت میکنن به مبادله زندانیان سیاسی و بعد در میابیم که مذاکرات سیاسی پنهانی بین دو کشور در طول 3 سال گذشته در این ارتباط خاص وجود داشته و با توجه به اینکه میدونیم رئیس دولت ایران قادر به تاثیرگذاری مستقیم بر قوه قضاییه نیست و این زندانی ها در اختیار قوه قضاییه بودن، میبینیم که دستور باید از بالاتر از حد رئیس قوه اجراییه و بالاتر از رئیس قوه قضاییه صادر شده باشه. بنابراین وقتی آقای روحانی امتیازی رو در آخرین ساعات از رهبر جمهوری اسلامی میگیره، در بعضی موارد خودش رو ناگزیر میبینه به دادن امتیازهایی. اظهارات تند امروز آقای روحانی در مورد عربستان به نوعی نزدیکی با خط نظامیان، خط امنیتی ها، خط اطلاعاتی ها و خط خاص آقای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای است.
متشکرم آقای رضا تقی‌زاده. پیرو به همین صحبتایی که کردید، بد نیست که من هم یه بار دیگه این خبری که دقایقی قبل به دست ما رسید رو دوباره بخونم که مقام‌های دولت آمریکا تایید کردند که هواپیمای حامل 4 زندانی ایرانی آمریکایی آزاد شده خاک ایران رو ترک کرده. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول مقام‌هایی در کاخ سفید گفته که هواپیمای حامل جیسون رضاییان و همسرش، همچنین سعید آبدینی، امیر حکمتی و نصرت الله خسروی تهران رو به مقصد ژنو در سوئیس ترک کرده. روزنامه واشنگتن پست هم خبر خروج خبرنگارش جیسون رضاییان رو از ایران تایید کرده. در همین حال وکیل زندانیان ایرانی آمریکایی که به خاطر نقض تحریم‌ها در آمریکا زندانی بودند، از آزادی اونها در روز یک شنبه خبر دادن. شاید بد نباشه ما همین موضوع رو پی بگیریم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. که آقای کاظمیان، به هر حال این خبر آزادی رو ما دیشب شنیدیم، امروز هم تاییدی اون رو خبرگزاری‌های مختلف منتشر کردن. چقدر این مسئله میتونه در عرصه بین‌المللی برای ایران مفید و موفقیت آمیز باشه، این موضوع آزادی زندانیان؟
به هر حال در وضعیت برجام من فکر می‌کنم این آزادی بیشتر فقط یک نوع تضمین جدید و انجام تعهدات صحبت شده توسط تهران بوده با گفتگوهایی که انجام شده با طرفهای غربی و به نوعی در کنار مجموعه تعهداتی که داده شده بوده یا توافقهای مربوط به انرژی هسته‌ای، خب این آزادی معنیدار هم صورت گرفته. اما من همزمان مایلم به این نکته هم اشاره کنم که به هر حال این متاسفانه شامل اون گروه از زندانیان سیاسی در ایران شد که دو تابعیتی بودن یا دو ملیتی بودن و به هر حال از پشتوانه فشار خارجی و دولت‌های غربی برخوردار شدند برای آزادی. اما متاسفانه در مورد زندانیان سیاسی و به ویژه کسانی که بعد از انتخابات 88 بازداشت شدن و در صدر اونها، خب دو نامزد معترض انتخابات، آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد، شاهد هیچ تغییری نیستیم. اینجا شاید من به یک پرسش دیگری که در کنفرانس امروز مطرح شد اشاره کنم بد نباشه، و اون اینکه به هر حال در قبال تعهدات یا وعده هایی که آقای روحانی داده بود در تبلیغات انتخاباتی خودش، این پرسش مطرح شد که خب شما چقدر امیدوارین به انجام اونها. آقای روحانی ارجاع داد به حل و فصل مسئله تحریم ها و بحران هسته‌ای که خب خیلی مهم بود و اولویت اولیشون بود، اما در بخش دیگری آقای روحانی اظهار نظر معنی‌داری رو ابراز کرد که دست کم برای خود من به عنوان یک به هر حال روزنامه‌نگار هم همزمان مهم بود، و اون اینکه تاکید کرد که کار رسانه ها تعقیب وعده های دولت هست و باید اونها به هر حال پیگیر این مسئله باشن. به نظر می رسه آقای روحانی همچنان خودشون نیازمند احساس میکنه از اینکه فشار جامعه مدنی و مطالبات لایه های اجتماعی مطرح بشه تا به پشتوانه همین فشارها بتونه یک بازی برد برد یا یک گفتگو یا به تعبیر خودش یک شبه برجامی رو در مسائل داخلی هم تغییر کنه.
آقای کاظمی، شاید این رو میخواد به عنوان اهرمی برای چانه‌زنی در سطح مقامات بالاتر بتونه استفاده بکنه، که به هر حال فشار افکار عمومی است که به طور مثال در وضعیت زندانیان سیاسی گشایشی حاصل بشه.
بله، کاملا با شما همعقیدم، و چنان که اشاره کردم به هر حال به نظر میرسه آقای روحانی یک درزیابی واقع بینانه داره از مجموعه مناسبات، و اینجا وقتی که توپ رو به زمین رسانه ها پرتاب میکنه و تاکید میکنه که شما پیگیر وعده ها باشین، من فکر میکنم با توجه به اینکه وعده های سیاسی امنیتی ایشون به ویژه در حوزه آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز خیلی مهم هست برای بخش قابل توجهی از حامیان آقای روحانی، طبیعتاً خودش رو امیدوار میکنه به اینکه بلکه به پشتوانه این فشار اجتماعی و مطالباتی که خودش رو در رسانه ها متبلور میکنه بتونه به هر حال کانون مرکزی قدرت رو راضی کنه به یک تغییر وضع معنیدار در حوزه سیاست داخلی هم. البته من متاسفانه تا این لحظه هیچ شاهد مثبتی رو از طرف مقابل نمیبینم، و تنها باید ابراز امیدواری کرد که در این روزهای باقی مانده تا انتخابات مجلس و به ویژه نهایی شدن فهرست‌ها آیا آقای روحانی موفق خواهد شد تغییری بده در همین کسانی که احراز صلاحیت نشدن یا صلاحیت اونها رد شد که در مواردی بالای 95% از اصلاح طلبان در برخی استان‌ها رد شدن؟ آیا موفق خواهد شد یا نه؟ و این خودش میتونه یک داده و یک علامت خیلی معنیداری باشه برای تحلیل روندهای آتی به خصوص در حوزه توسعه سیاسی، که آیا آقای خامنه‌ای و هسته اصل قدرت در جمهوری اسلامی تمایلی به باز کردن فضا دارن یا نه مسئله اونها حل بحران اتمی بوده و گشایش‌های اقتصادی و همچنان در داخل رویکردهای اقتدارگرایانه خودشون رو تعقیب خواهند کرد.
درباره حمایت‌های رهبر ایران زیاد شنیدیم در همین کنفرانس خبری از آقای روحانی، به شما برخواهیم گشت درباره همین موضوع، اما اجازه بدید به سراغ آقای احمد علوی اقتصاددان در سوئد بریم. آقای علوی، در صحبت‌های آقای روحانی درباره سرمایه‌گذاری خصوصی زیاد صحبت شد، حتی اشاره شد اگر آمریکایی‌ها هم بخوان در ایران سرمایه گذاری بکنن مشکلی وجود نداره. خبرنگاری هم از آقای روحانی سوال کرد که شما پیشتر گفتید ایران برای بازسازی زیرساختاش سالانه بین 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز داره. بعد از ایشون سوال شد چگونه میخواید این سرمایه گذاری رو تضمین بکنید؟ حالا من از شما این سوال رو دارم که واقعا ایران بعد از لغو تحریم ها چجوری میتونه این سرمایه گذاری رو تضمین بکنه؟ آیا اصلا لغو تحریم ها تنها شرط سرمایه گذاری کشورهای خارجی در ایران بود یا نه مشکلات دیگری بر سر سرمایه گذاری خصوصی در ایران حتی بعد از لغو تحریم ها هم وجود داره؟
همونجوری که من پیش از این هم گفتم، لغو تحریم‌ها یکی از شرایط مهم بود برای اینکه سرمایه به ایران روی خوش نشون بده، سرمایه بین‌المللی. اما مشکل تنها این نیست، مشکل این است که ایران نیازمند یک ثبات سیاسی و اقتصادی است و این تنها در شرایطی متصوره که به هر حال یک تحول سیاسی در ایران اتفاق بیفته و این دولت نمایندگی بکنه کل جامعه ایران رو و مکانیزم‌های مربوط به دموکراسی بتونن فعال بشن در شرایط ایران. اگر دولت فعلی بتونه در انتخابات مجلس میوه برجام رو بچینه و به هر حال بخش بیشتری از تمایلات جامعه ایران، تمایل جامعه ایران منعکس بشه در مجلس، و اگر این مجلس بتونه رانتخاری رو که به هر حال ما می‌دونیم رانتخاری ارتباط مستحکمی داره با وجود آمدن این گروه‌های نظامی و شبه نظامی و در واقع پنهانی که می‌تونن جامعه ایران رو دستخوش نابسامانی بکنن، در اون صورت میشه امید داشت که به هر حال یک ثبات و قرار و آرامشی به وجود بیاد. و این یک مطلب. مطلب دوم اینه که به هر حال برجام باعث شد که رابطه ایران و کشورهای پنج به اضافه یک قدری بهبود پیدا کنه، منتها این کافی نیست. ایران باید ایجاد سرمایه اجتماعی بکنه، همونجور در داخل که سرمایه اجتماعی ایجاد بکنه، ایجاد آرامش، ثبات و امنیت بکنه، در ارتباط با شرایط منطقه‌ای هم باید این کار انجام بده، به این معنا که میبایست ایران بتونه با عربستان و سایر کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس مشکلاتش رو حل بکنه، در مسئله عراق، مسئله سوریه و ترکیه حتی این مشکلات رو باید به گونه حل بکنه، ماجراجویی رو بذاره کنار و بتونه توی یک فرایند سازنده بیاد که اون موقع است که سرمایه بین‌المللی احساس میکنه که ریسک ها کم شده، ثبات بیشتر شده. و باید توجه داشت که وقتی سرمایه زمانی سرمایه روی کرده خوشی نشون میده به ایران که احساس بکنه در یک بازه 15 ساله، 10 ساله، 30 ساله میتونه اطمینان پیدا بکنه که به هر حال سرمایه انبوهی بیاد. چون بیاد داشته باشیم که این سرمایه گذاری انبوه، اون حجم و بزرگی که ایران نیاز داره، برگشتش نیازمند زمان طولانیه و باید سرمایه گذار هم از دولت‌ها یا بنگاه‌های خارجی یا به هر حال محافل بین‌المللی ببینن که میشه آینده در طی 10 سال، 15 سال، 20 سال رو پیش بینی کرد و این مستلزم ثبات و آرامش داخلی و فاق در داخل و همچنین حل مشکلات منطقه‌ایه. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم، مسئله هنوز پابرجاست، مسئله ریسک سیاسی و اقتصادی در ایران که این هم تابعی است از اینکه میبایست اصلاحات اساسی بشه چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی.
خیلی متشکرم. صدای آقای احمد عربی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم اعلام کنم، اگر درباره صحبت‌های آقای روحانی در این نشست خبری نکته و دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. به سراغ آقای تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا میریم بار دیگر. آقای تقی‌زاده، در صحبت‌های آقای روحانی و همچنین پرسش خبرنگاران درباره نوع تعامل و رابطه دولت ایران و آمریکا سوال شد. البته آقای روحانی در پاسخ گفت که برای سرمایه گذاری دولت آمریکا مشکلی نداره. بعد اشاره کرد به اینکه همکنون مثلا ایران میخواد هواپیما بخره و ایران هم پسته و فرش صادر بکنه. اما اگر بخوایم کمی نگاهمون رو عمیق‌تر بکنیم، چقدر امکان داره این روابط ایران و آمریکا در روزها و هفته‌ها و ماه‌های آینده در روابط البته پیدا و پنهان فرقی نمی‌کنه تأثیرگذار باشه و اینها رو بتونه بیشتر به هم نزدیک بکنه؟
به نظر نمی‌رسه که در آینده قابل پیش‌بینی انتظار بالاتر از روابط کاری بین ایران و آمریکا شکل بگیره. هر دو کشور برای اجرای برجام به عنوان دو طرف اصلی مذاکرات نمایندگی هایی رو تعیین کردن که در طول اجرای برجام اونها مسئولیت هایی به عهده دارن، هم به عنوان نظارت و هم به عنوان رفع تحریم هایی که آمریکا در هر حال یک نقش عمده در اون عهده دار هست. ولی تبدیل کردن این روابط کاری به روابط سیاسی متعارفی، انتظار گشوده شدن نمایندگی سیاسی آمریکا در ایران یا متقابلا گشایش رسمی نمایندگی سیاسی ایران در واشنگتن، در وضعیت فعلی بسیار بسیار دشوار به نظر میرسه. این موضوع رو به دفعات رهبر جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار داده و زمانی که از یک کشور به عنوان دشمن یاد میکنه، ترسیم آینده قابل پیش بینی برای عادی کردن مناسبات سیاسی بسیار بسیار دشواره. ولی در هر حال گفتگوهای 4 سال گذشته نشون داده که دو طرف آمادگی گفتگوهای سیاسی با هم دارند و این گفتگوها تنها موکول به دولت آقای روحانی نیست، چنانکه آغاز مذاکرات در دوران آقای احمدی نژاد شکل گرفت و این نشون میده که حاکمیت جمهوری اسلامی تحت شرایط خاصی انجام مذاکرات مستقیم رو حتی با اسرائیل هم تجویز میکنه. همین حالا نمایندگی های سیاسی ایران اسرائیل در مورد مطالبه نفتی که از 37 سال پیش ایران از اسرائیل داشته ملاقات و مذاکره دارند. در مورد مذاکرات پنهانی که بین ایران و آمریکا در سوئیس برای آزادی گروگان ها و در عمان برای شروع کردن و یا پا گرفتن مذاکرات اتمی انجام شد، این چراغ سبز در حقیقت از بالا صادر شد. بنابراین می‌بینیم که در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی آمادگی مناسبات کاری با آمریکا رو داره، ولی عادی شدن مناسبات سیاسی احتیاج به آینده بسیار طولانی تر داره.
خیلی متشکرم آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا. برمیگردیم به مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. آقای کاظمیان، آقای روحانی در بخش مهمی وقتی درباره مسائل سیاست داخلی ایران صحبت می‌کرد، اشارات زیادی به آقای خامنه‌ای داشت و از او به خاطر پیگیری‌ها و حمایت‌هاش تشکر می‌کرد. شما چقدر نقش آقای خامنه‌ای رو در به نتیجه رسیدن این مذاکرات زیاد می‌بینید، به ویژه اینکه آقای خامنه ای در همون ابتدای مذاکرات چند بار اعلام کرد که من امیدی به نتیجه رسیدن این مذاکرات ندارم، اما به هر حال دولت دستشو باز می‌ذارم که بره این مذاکرات رو انجام بده. حالا که ما می‌بینیم این مذاکرات پس از دو سال و نیم مذاکرات سخت و فشرده به نتیجه رسیده، حالا تعامل بین دولت آقای روحانی و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو چگونه خواهید دید؟
به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از ابتدای پیگیری جدی این گفتگوها توسط دولت روحانی و دستگاه دیپلماسی ظریف، به هر حال خامنه‌ای مراتب مکرر بی‌اعتمادی خودش رو نسبت به غرب و حصول نتیجه ابراز کرد. البته در وجهی که برمیگرده به یک بازی سیاستمدارانه هوشمندانه از طرف شخص اول نظام برای وادار کردن طرف مقابل به همراهی با دستگاه دیپلماسی، این شاید تا حدودی قابل درک باشه، اما به نظر نمیرسه که اون عزم و جدیتی که به هر حال در شخص آقای روحانی یا تفکر نزدیک به ایشون به عنوان نمونه و از جمله یکی از شاخصهای اون آقای رفسنجانی وجود داره، در شخص آقای خامنه‌ای وجود داشته باشه برای نزدیکی ایران به غرب یا بهبود مناسبات. اما همزمان باید به این نکته هم اشاره کرد که به هر حال حصول این توافق، چنان که خود آقای روحانی هم تاکید کرده، بدون همراهی و نظر توام با رضایت آقای خامنه‌ای ممکن نبوده و دور از ذهن هست اساسا که اگر آقای خامنه‌ای کاملا مخالف این روند مذاکرات بود، در نهایت به چنین جایی ختم می‌شد، چنان که به هر حال نقطه عزیمت این گفتگوها اونطور که آقای صالحی اعلام کرد، به هر حال قبل از روی کار آمدن آقای روحانی و از به هر حال زمستان سال 91 شکل گرفت بود. این امتیازی که به تعبیر امروز آقای روحانی هم در کنفرانس مطبوعاتیش و هم در مجلس به آقای خامنه‌ای داد و تاکید مؤکد بر این که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی نقش همدل و همراه داشته در توفیق برجام، حصول توافق در حوزه اتمی و به ویژه ایشون نظارت راهبردی کرده، چارچوب‌ها رو مشخص می‌کرده، علاوه بر این که به هر حال در وجهی نزدیک می‌کنه آقای روحانی رو به آقای خامنه‌ای، در سمتی هم واجب این نتیجه هست که تندروها رو وادار میکنه به سکوت، چرا که به هر حال اونها هم توضیحی ندارن که وقتی شخص اول نظام پشت این توافق بوده یا به هر حال همراهی نشون داده، چطور پس میتونن مقابله کنن یا کارشکنی کنن. هرچند که در نهایت در این نقطه که ما هستیم ماجرا ختم خیر شده، دست کم در این مقطع. حالا باید دید که از به هر حال واکنش آقای خامنه‌ای چه هست و چنان که اشاره کردم مهمتر از اون چیزی که برمیگرده به برجام و حوزه اقتصاد، بله، به چه میزان آقای خامنه‌ای همدلی نشون خواهد داد با پروژه های اعتدالگرایانه دولت روحانی در حوزه توسعه سیاسی.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. در بیش از 90 دقیقه‌ای که با شما بودیم، نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو گوش دادید و همراه ما سه کارشناس بودن: آقای احمد علوی اقتصاددان در سوئد، همچنین رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا و همچنین مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. از هر سه این سه بزرگوار تشکر میکنم که بیش از 90 دقیقه روی خط ارتباطی ما بودن. همچنین در این برنامه جمشید زن، سپیدی بهکام، شهرام و آقای حسنی در بخش فنی ما رو کمک کردن. من هم وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما در این نشست خبری زنده حسن روحانی رئیس جمهور ایران که درباره اجرای برجام و لغو تحریم ها صحبت میکرد همراه ما بودید، از شما تشکر میکنم و ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه با بکتاش خمسه‌پور همراه باشید با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.